با ورود ملت، مردم، اقشار مختلف، به ویژه در مناطقی که اینها دشمنان کمتر فکرشو میکردن، مثلا در مناطق کردنشین، ایل منگور، خب همه شنیدن که چگونه وارد میدان شد. اما با همه حرف اینا مجبور شدن یه فاز تروریستی رو که به اصطلاح پیشبینی شاید اینجوری نمیکردن به این زودی وارد صحنه بشن، مجبور شدن که واردش بشن و به تعبیر انقطاع کامل مردم از هر دو جریان پیشین رو شاهد بودن و به تعبیری میتوان گفت که این اگرچه هزینه هایی بر ملت ما تحمیل کرد، اما اون عملیات فریب نه تنها به اصطلاح تحقق پیدا نکرد بر اساس خواست و اراده طراحان، بلکه موضوع کاملا وارونه شد. که من فکر میکنم که این بحث رو اگر صلاح میدونید، من در حد ورود به این که خانه‌ها چه چیزهایی باعث شد،
همینو میخوام بگم آقای دکتر، چه مؤلفه هایی رو این حوادث پررنگتر شدن، کدوم مؤلفه ها در این حوادث پررنگتر شدن؟
ببینید، مؤلفه هایی که پررنگ شدن دو وضعیت داره. یه وضعیت از ناحیه کسانی است که به تعبیری تلاش کردند بهانه سازی رو برای اقدامات خودشون دنبال کنن، یعنی طرفی که طراح بود و جریانی رو که در اختیار قرار داده بود، و حتی کسانی که به صورت مستقیم بنا نذاشتن در اختیار اونها باشن، اینا تلاش کردن که با فریب عمومی در اختیار بگیرن. اینها مؤلفه‌های مختلفی داشتن. در حوزه فرهنگ وارد این بحث شدن که در هر صورت خواسته های فرهنگی مردم امروز جایگاه عملیاتی نداره. در حوزه سیاسی به بهانه های متوسل شدن، از جمله این که خانه‌ها نظام به خواسته های عمومی اقشار مردم پاسخ مثبت نمیده، و مهمتر از همینه که نگاه اجتماعی با توجه به برخی از مشکلات و مسائلی که در حوزه اقتصاد بوده و هست، سعی کردن از این مؤلفه ها استفاده بکنن برای اینکه به تعبیری، حالا من اینجوری بگم بهتره، یه جنگ ترکیبی رو با محوریت جنگ شناختی برای ظرفیت سازی کنن که ادراکات و ذهنیت های عمومی اقشار جامعه رو و به ویژه نخبگان رو به گونه‌ای در راستای اهداف خود ساماندهی بکنن. و به نظر من میرسه که این مؤلفه ها همانطور که در همه عرصه ها ملت فهیم ما نخبگان به اصطلاح مسئول و مؤثر توانستن در بزنگاه ها دست به دست هم بدن و اهداف نظام رو و اهداف دشمن از یک سو رو در کنار هم مقایسه بکنن، توانستیم ما در این فضا هم خلاصه مسیر مناسب رو طی بکنیم.
درسته. آقای دکتر فرزندی، مشخصا اون بزنگاهی که این توطئه خونسا شد کجا بود؟ چه زمانی بود؟ توطئه کجا خونسا شد؟
ببینید، زمان که در یک حادثه و حوادث 60-70 روزه نمیشه بگید که فلان. من معتقده به اینم که چند تا اجازه بدید گزاره رو عرض کنم.
بفرمایید.
ببینید، افشای چهره ضد مردمی طراحان یکی از بحث‌هایی است که در این سه مرحله، به ویژه زمانی که وارد فاز خشونت آمیز شدن، همه فهمیدن، ملت متوجه شد، اقشار مختلف، حتی کسانی که یه نارضایتی هم داشتن، عملا به این نتیجه رسیدن که دشمن به دنبال اقداماتی است که اهداف خودش رو محقق کنه و به هیچ وجه. پس افشای چهره ضد مردمی طراحان یکی از بحث‌هاست. حالا این از کجا ناشی شد؟ به نظر می‌رسه که ورود مردم به صحنه، که من این نمونه رو ایل منگول در منطقه کردستان عرض کردم، یه بحث عمومی شما 13 آبان رو، چون اصلا همه می‌دانن که چنین طراحی‌های پشت صحنه در هر صورت مجموعه‌های به اصطلاح دستگاه‌های جاسوسی بیگانه به ویژه آمریکایی‌ها هستن. اینجا همه ملت به صورت یک پارچه وارد میدان شدن. موضوع بعدی به نظر من اقدامات مبهوت کننده دستگاه های امنیتی است. ببینید، 50 نفر الان جوری که آمار دادن، حدوداً از وابستگان و مرتبطین با منافقین، حدود 70 نفر به بالا از به اصطلاح وابستگان به گروه های تجزیه طلب، تا تعدادی از افرادی که از گروه های تکفیری بودن، سازمان جاسوسی بهائیان، همه این مجموعه ها در هر صورت شناسایی شدن. هم سازمانشون از هم پاشید و هم از طرفی خلاصه به این نتیجه رسیدن که نظام، اگرچه حالا به تعبیر من مدارا انجام میده در برخی از جاها، ولی ظرفیت داره که در شرایط خاص و در بزنگاه ها بیاد و مسئولان امنیتی در راستای اهداف عمومی ملت حرکت بکنن. به نظر من این 4-5 محور میتونه جز مباحث اساسی باشه که دشمن در اینجا سناریوش رو کاملا برباد و اهداف خودش رو به صلاح ناموفق و شکست خورده تلقی کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر فرزندی از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم، ان شاءالله موفق باشید. خداحافظ.
خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر عباس علی فرزندی بودن، کارشناس مسائل سیاسی. خب شب شما بخیر باشه. سری بزنیم به اخبار. شهروندان بحرین با برگزاری راهپیمایی با شعار مرگ بر اسرائیل مخالفت خود را درباره سفر رئیس رژیم صهیونیستی به کشورشان اعلام کردند. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه تلویزیونی پرس تی وی، مردم بحرین به سفر آتی رئیس رژیم صهیونیستی به کشورشان اعتراض کردند. اونها، یعنی مردم بحرین، راهی خیابان‌ها شدند و به سفر آتی رئیس رژیم صهیونیستی به این کشور اعتراض کردند. این اعتراضات در چندین منطقه در بحرین هم برگزار شد. خب خدمتتون بگم که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. از طریق اون میتونید به آرشیو کلیه شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. اونها رو، برنامه‌هاشون رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید، از جمله شبکه رادیویی گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی. خب بریم سراغ بخش بعد. در بخش رصد، مرحله جدید التهاب آفرینی رسانه‌های لندن نشین با همراهی برخی داخلی‌ها.
یگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکاست.
خانم ها و آقایان، اینجا تهران، رادیو گفتگو. صدای من رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید، برنامه بدون خط‌خوردگی. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، تحلیلگر ارشد حوزه رسانه، سلام، شب بخیر. به بدون خط‌خوردگی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستیم.
آقای دکتر داوودی، یک مرحله جدید التهاب آفرینی رو رسانه‌های لندن نشین دیگه جمع می‌بندیم دیگه، قشنگ رسانه هایی هم که همه شون از یک جا دارن پخش میشن،
یه پدر مادر دارن.
آره دیگه، همه شون حالا یه جورایی از یک پدر مادر هم. بقول شما عرض کنم که مشخصا راهبردها در این حوزه چه هست و چطور فضاسازی داخلی میکنن که حالا بگیم متاسفانه برخی رسانه ها و جریان ها رو از داخل کشور با خودشون همراه میکنن.
ببینید اصل التهاب آفرینی علل خصوص اونجایی که میکشه سمت مدل انگلیسیش بر یه پایه استواره و اون هم پایه ضریب استکاکه. ببینید ساییده شدن موضوعات و جریانات روی همدیگه و تلاششون واسه این که حتما به مخاطب این رو برسونن که چیزی تحت عنوان آرامش به وجود نیامده، چیزی تحت عنوان سکون و چیزی تحت عنوان عبور از بحران عملا وجود نیامده و وجود نداره، اینها باید مرتبا این استکاک رو نشون بدن. حالا یه زمانی استکاک بین مثلا فرض کنید دانشگاه و مثلا فرض کنید ناجا میشه، یک زمان این استکاک بین پرستار و مثلا معلم میشه، یه بار استکاک بین رسانه و آدم ها. انواع و اقسام استکاک ها رو اینا میارن و شروع میکنن روش کار کردن. از این ره گذر سه تا مؤلفه رو اینا تو دستور کارشون قرار میدن. مؤلفه اول التهاب ذهنی که ما اصطلاحا بهش میگیم آشوب ذهنی. قطعا مخاطبین عزیز ما این اصطلاح رو باهاش آشنا هستن، میگن بین خودشون بعضی وقتا میگن دلمون آشوب شده، یعنی دلیلی نداریم جهت اینکه بگیم چرا این اتفاق افتاده، یه استرسیه که این استرس نشأت گرفته از یک فرایند مؤثره و تحولات ذهنی آدم میشه. این آشوب ذهنی یعنی اینکه شما مخاطب به این جنبندی بدهید آقا اساسا کار تموم نمیشه و هنوزم تموم نشده. اینجا نقطه ایه که توی این آشوب ذهنی خیلی از داخلی ها، اینهایی که میکشن سمت در واقع مجموعه رسانه های بیگانه، اینها دچار توهم میشن. حالا که تموم نشده ما هم از این تمام نشدنه یک سهمی رو در واقع برای خودمون داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه بتونیم مجددا یک اعتبار فزاینده ایجاد بکنیم. اونجایی که عمدتاً شما میبینید بعضی از رسانه های ما به بعضی از افراد ورود میکنن، نقطه یکش اینجاست. اما مرحله دوم
یعنی یه جورای بیگناهن؟
ببینید نه بیگناه نیستن. آدم ببینید آدم احمق بیگناه نیست، چون در واقع میدونه که میخواد چی کار کنه.
نه میخوام بگم منظورم این بود که یعنی ناخواسته وارد این قضیه میشه.
نه کاملا خواسته است. ببینید ما اصلا در این حوزه همراهی با رسانه های بیگانه، در حوزه رسانه ها و رسانه ای ها و خواص چیزی تحت عنوان ناآگاهی نداریم. ضریب آگاهی اینجا متفاوته. یه موقعاتش که طرف خودش همراه داره میدوه، یا اون داره با تردید میدوه، ولی بالاخره هر دو دارن
میدوان.
اینجا ضریب آگاهی متفاوته و الا چیزی تحت عنوان صدفه یا حادثه اساسا از نظر ما بی‌معنیه تو این فرآیند، چون مشخصه دیگه صحنه اینقدر روشن هست که شما طرفتون تشخیص بدید آقا این تیتری که داره میزنه این رسما دویدن وسط میدان دشمنه دیگه، تعارف هم نداره تو این حوزه.
درسته. این شد مرحله اول.
این مرحله اول. مرحله دوم برمیگرده به اون تجمیع رسانه‌ای که اینها باید داشته باشن. ببینید یه مدیریت میدان اینها دارن، یه مدیریت حین عملیات دارن، یه مدیریت بعد از عملیات دارن. مدیریت بعد از عملیات مدیریت گزارش‌های تبصره ماده‌ایه، یعنی اینا باید گزارش میدادن به بالادستی‌هاشون، بالاخره به ملکه‌ای، به چالزی، به یکی باید یه گزارشی بدن که آقا ما این کارا رو کردیم، زدیم ایران رو مثلا تا این حد دچار زحمت کردیم. اما این مسئله باید حتما در دوره بعد از التهاب دچار یک سری تحولات بشه. اون تحولات چیه؟ اون تحولات رو ما بهش میگیم نقطه اتصال، یعنی این اتفاقات ایستگاهی کوچیک کوچیک که عمدتا نشانش اعتصابه یا اعتراضه یا تجمعه، اینها نشانه های اون نقاط اتصاله که اساسا مخاطب دیگه همراهی نمی کنه، افکار عمومی همراهی نمی کنن. اینها حالا میرن سراغ اون سنف بندی ها و قشر بندی هایی که از قبل اینها رو آماده کردن. بنابراین با یک بوق بلندی اقشار و اصناف تک موضعی رو به عنوان سخنگو یا به عنوان کل جامعه میارن و در واقع نشون میدن. این مرحله دومه که شما عمدتا این رو اینها تو فضای دانشجویی میبینن، یعنی قصه 16 آذر و این اتفاقات رو دقیقا تو همین مرحله دارن تعریف میکنن. و مرحله سوم مرحله اتفاقات و فشار بیرونیه. بالاخره برای اینکه شما سیستم بیرونی رو قانع نگه دارید، یا اون اپوزیسیونی که الان نیم بند اینها فکر میکنن دور هم دیگه میخوان جمع بکنن.
آقا دکتر یه لحظه صبر بکنید، ما نریم سر مرحله سوم، تو هم مرحله دوم اینجا این داخلی ها چه کار میکنن؟
ببینید این داخلی ها اینجا به دلیل برخی از وابستگی های ذهنی که دارند و بعضن دلبستگی هایی که در واقع دارند، اینجا دیگه خودشون رسمن آسیناشون رو میزنن بالا، کمک رسانه های بیگانه میکنن.
آها.
امکان داره یه نماینده مجلسی با نطق اشتباهش که به عمد میاد این اتفاق میفته، یه اندیشمندی با حرف بی‌ربطش، یه هنرمند با یه توییت 100% آگاهانه که میزنه، اینها به این سازماندهی کمک عالمانه دارن میکنن، کاملا کمک هوشمندانه میکنن. چرا؟ چون رسیده به تتمه سازماندهیشون توی جامعه، و این تتمه اگر از دستشون کار بشه، اولین کسی که این وسط بده میشن همین افرادن. پس تلاش میکنن که این به ته نرسه، تمام نشه. یعنی تو مرحله دوم تلاش این عده از داخلی ها این است که نگذارند مسئله تمام شود تا همچنان نوبت به اینها نرسه برای حسابرسی، برای بالاخره سوال و جواب کردن ها و اتفاقاتی که در واقع رخ میده. چرا به این مرحله میرسن؟ این مرحله مرحله یه که شما در داخل سیستم قهریه و قضائیه اقتدار نشون میده، محاکمه ها رو انجام میده، احکام رو صادر میکنه، پیام ما با شما شوخی نداریم رو هم داره صادر میکنه. اینجا مرحله یا لبه درگیری بین اون عده با این سیستمه که خب بالاخره میترسن، چون اگر فضا آرام بشود سیستم سراغ اینها هم میره دیگه. خب آقای هنرمند، خانم هنرمند، این حرفی که زدی رو بیا حالا جواب بده، این تجمعی که سازماندهی کردی رو حالا بیا جواب بده، و از اینجا به بعد دیگه وارد یک فرآیند خیلی کاهنده میشن. اما تو مرحله سوم، مرحله اتصالات بیرونیه، تو مرحله اتصالات بیرونی اینها دیگه کاری ندارن که تو داخل چه اتفاقی میفته، مهم اینه که چقدر از تک موضوعات میتونن خارج ایستگاه تبلیغاتی درست کنن. مثلا چند تا ایستگاه میتونن درست بکنن که منافقین تجمع کنن، این تجمعات مثلا بشه بس فلان، چند تا ایستگاه درست کنن تو ایتالیا، مثلا یه تعداد دانشجو برن تجمع بکنن در مثلا حمایت از مثلا فرض کنید کشف حجاب. اینها دیگه میشه ایستگاه‌های بیرونی. یه ایستگاه‌های بیرونی تاریخ مصرف داخلی نداره، بیشتر برای پر کردن اون نقاطی از گزارش‌های اینها رسانه‌های بیگانه که میخوان به داخلی‌ها بگن شما از حمایت خارجی هم برخوردارید، ببینید خارج از ایران هم دارن از شما به صورت ایستگاهی و متناوب در واقع حمایت میکنن.
یعنی مثل اون ماجرای برلین.
دقیقاً دقیقاً طبق همون اینها شروع میکنن به عمل کردن. خب نهایتاً چه اتفاق میفته؟ نهایتاً رسانه‌های بیگانه حکم یک کوردینیتور رو میخوان بازی بکنن. اونجایی که فضا داره بیرمق میشه با ایجاد این حمایت‌های خارجی که حمایت هم نیست، بیشتر تصویرسازیه، میان تو داخل حالا یه بحران ایجاد میکنن. بحران ایجاد شده میشه سرفصل آغازین یک اقدام میدانی دیگه. شما حساب کنید اینها به هر ترتیبیش برن به این سمت که روز 16 آذر، چون از این کارا بعید نیست انجام بدن، یا مثلا یه دانشجو رو ببرن زیر ضرب. بالاخره عوامل بیگانه تو ایران هستن کسی که از این کارا بکنن، یهو یه دانشجو رو بگیرن و دستشون بگن که مثلا میکشم اون که برادرم کشت، حالا بسم الله دوباره یه استارتی رو میزنن، حالا این طرف دانشجوه. پس ببینید هر کاری رو میکنن که نقطه التهاب یک آرام نگیره، دو ساکن نشه، سه استمرار داشته باشه. حالا این استمرار وقتی میره جلو، سیستمی که مرتبا در حالت التهاب باشه آرام آرام توانش رو از دست میده. اینها دنبال اون توان کاهندن که بالاخره یه جای ضریب خطاها رو افزایش بدن، و هیچ کسی بهتر از عوامل داخلی اینها نمیتواند این عملیات رو و این فرایند رو برای اینها انجام بده. عوامل داخلی هم که خب ما معمولا یه عبارت خیلی کلی داریم که هر جایی که میخوایم اینا رو خطاب کنیم بگیم نفوذی ها.
بله.
این نفوذی ها میشوند همون اتفاقاتی که شما میبینید در داخل به صورت سنگچین میارن و طرف میرن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر داوودی از توضیحاتتون. مثل همیشه خیلی بیان شیوا فوق‌العاده. منم وسط حرفتون الان چند باری میپرم مصاحبه میکنم. متشکرم. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خدافظی میکنم.
موفق باشید. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی بودن، تحلیلگر ارشد حوزه رسانه. خب شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده. برنامه بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. بریم سراغ موضوع بعد. ثبت بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از سلاح گرم در آمریکا.
دنیا بدون خط خوردگی.
جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل، سلام، شب بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شنوندگان هم از سلام آمدم.
آقای دکتر ایزدی، بر اساس اطلاعات جدیدی که منتشر شده از سال 1990 تا 2021، 1,110,421 مرگ و میر در آمریکا در این خصوص، یعنی در اثر سلاح گرم، به ثبت رسیده. این آمار تکان دهنده ای هست. این اسلحه آیا روی وجدان سران آمریکایی سنگینی نمی کنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم چرا درصدی از افرادی که در پست‌های سیاسی در آمریکا هستند به خاطر علاقه‌ای که به کشور خودشون دارن، به حال این آمار فاجعه باری هست، ناراحتن از این وضعیت. مثلا مشکلی که در آمریکا هست این هستش که لابی اسلحه در آمریکا قدرتمنده، به خاطر هزینه‌های زیادی که انجام میده، پول‌های زیادی که به اون روح دیگه سیاستمدارها در آمریکا میده، و در نهایت آمریکا هم سیستم سیاسی شبیه شرکت سهامی هستش. یعنی شما هر چقدر سرمایه گذاری بکنید سود میبرید و به اون منافع یا درخواستاتون میرسید، و به خاطر حجم بالای هزینه هایی که لابی اسلحه میده، این سیاست مداری که از این وضعیت ناراحت هستن میشن یک اقلیتی، اون سیاست مداری که از این منابع مالی استفاده میکنن میشن یک اکثریت. در نجات شما توی نظرسنجی ها در آمریکا نگاه بکنید، اکثر مردم هم راضی نیستن از این وضعیت.
خب مردم چگونه دست و پنجه نرم میکنن با این قضیه؟
همینه دیگه، به سختی. یعنی یه حالتی هستش که طرف بچهشو میفرسته مدرسه، نمیدونه این زنده برمیگرده یا نه. شما این مشکل رو در خیلی از کشورها ندارید، به هر حال بچه که مدرسه میره معمولا برمیگرده سالم هم برمیگرده. این حالت در آمریکا نیست و مردم هم ناراحت هستن. اون سیستم سیاسی به نوعی در آمریکا هست، این دموکراسی از نوع آمریکاییش این گونه هستش که شما این وضعیت رو دارید. یعنی هر سال چند ده هزار نفر در آمریکا با استفاده از اسلحه کشته میشن و قوانین اسلحه هم هیچ تغییری نمیکنه. این نکته که آقای بایدن گفته بود که من میخوام ایران رو آزاد بکنم، میخواد توی شاخص‌های مختلف ایران رو چیزی بکنه شبیه آمریکا. یه موردش اینه که همونطوری که در آمریکا این مشکل وجود داره، این مشکل در ایران هم به وجود بیاد.
این مشکل حل که نمی کنه، میخواد صادرش هم بکنه.
میخواد صادر بکنه و گفته بله.
خب یعنی واقعا من نمیدونم، یعنی یک عاقلی در مثلا امریکا نیست که مثلا بیاد اینو بگه آقا ما اصلا چه لزومی داره سلاح گرم مثلا همه مردم حمل بکنن به راحتی بر خودشون بتونن بخرن بفروشن اصلا. خب من نمیدونم، یه جورایی قانون انگار جنگل میشه یه جورایی.
بله، بس کردم آدم عاقل که هست، اینجوری نیستش که نباشه. مثلا ساختار سیاسی به خاطر وابستگی که سیاستمدارا با پول این لابی ها دارن در عمل اجازه تغییر نمیده. شما دیدید دیگه تو این اختشاشات اخیر آمریکایی‌ها و دوستانشون از مرزهای ما سلاح زیاد وارد کردن، بعد این سلاح استفاده شد برای حمله به مردم معمولی. شهدای زیادی ما این سبت داشتیم، هم نیروهای انتظامی هم مردم معمولی. این سبت آمریکاییه، شما سلاح رو در این کشور به صورت گسترده پخش بکنید، بعد افرادی پیدا بشن از اون سلاح استفاده بکنن برای هر کاری که میخوان و ایران از کردن یه چیزی بشه شبیه آمریکا. البته شطور در خواب بیند هم بدانه.
بله آقای دکتر، الان من الان تا اونجایی که ذهنم یاری میکنه فکر نمیکنم کشوری غیر از آمریکا وجود داشته باشه که خرید و فروش سلاح اینقدر راحت باشه برای همه.
حالا این که کمه، بله کمه، تا ما داریم بعضی از کشورها رو که محدودیت های کمتری دارن، منتها یعنی در خرید و فروش راحت تره، محدودیت خرید کمتره، مثلا مثل سوئیس، مثلا بعضی کشورها اینجوری هستن، منتها اونا به یک سبکای دیگه مدیریت کردن جامعه رو. این سلاح در دست داشتن به صورت گسترده توسط مردم، اینو شما میذارید کنار اختلاف طبقاتی بسیار زیاد، میذارید کنار مشکلات روانی که یک درصد قابل توجهی از مردم آمریکا دارن به خاطر فشارهای مختلفی که تجربه میکنن در زندگی، اینا رو که کنار هم میذارید، اون وقت اون فردی که مشکل داره، حالا به هر دلیلی مشکل پیدا کرده، مشکل اقتصادی داره، مشکل روانی داره، مشکل دیگری داره، مشکل عشقی داره، بعضی وقتا میدونید این آمریکایی دنبال این هستن که عفاف رو در جامعه ما کم بکنن، چیزی بشه شبیه کشور خودشون که عفاف زنان کمه نسبتاً.
بله.
و بعد این خانواده دچار مشکل میشه، مشکلات خانوادگی پیش میاد، بعد طرف اسلحه دستشه و میذاره مثلا زنش رو میکشه یا زن برمیداره شوهرش رو میکشه. یعنی این اسلحه در کنار یک سری مشکلات اجتماعی منجر به این آمارهایی میشه که شما خوندید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر ایزدی از توضیحاتت. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خدافظی میکنم. سلامت باشید، خدا نگهدار. جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی بودن، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه همراه بدون خط خوردگی بودین. برنامه ما هر شب از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 19 تا حوالی ساعت 20 خدمتگزار شما هست. دعوت میکنم که حتما زمانتون رو جوری تنظیم میکنید که برنامه ما رو بشنوید. تا فردا شب بلوش ساعت 19، خداحافظ. We'll be right back.
خانم آقایان، شب شما به خیر و به مهر باشه انشالله. امیدوارم در هر کجای این سرزمین که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه انشالله. همکاران خوب من در قالب برنامه زندگی بدون خط خوردگی نگاه تازه‌ای داشتن به مرور آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و جهان، همراه با نقد و بررسی و تحلیل اونها که با حضور کارشناسان مربوطه به سمع شما عزیزان شنونده رسید. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از موضوعات مورد نظر خودتون مطلع بفرمایید. شماره تلفن 0903 913 4744 مثل همیشه در اختیار شما